در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بیم از حصار نیست که هر قفل کهنه را با دستهای روشن تو میتوان گشود. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان قادر متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم و با احترام تقدیم لحظات ناب و نورانی شما میکنیم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید. انشالله حال دلتون خوب باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و انشالله خدای متعال پشت و پناهتون. با احترام با افتخار امروز هم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در محضر حاج عاملی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزانم سلام و دعا دارم.
علیکم السلام.
بهترین ها رو برای عزیزان از خدای متعال مسئلت دارم. توفیق طاعت و عبودیت، تهجد، مناجات، خلوت، انس با خودش رو برای عزیزانم از خدا مسئلت دارم. و در محبت خداوندی، محبت ذوات مقدسه معصومین، قلب سوزان و چشم اشکبار از خدای متعال مسئلت دارم. محرمیتی در حد بسیار بسیار بالا با قرآن، با اهل بیت، با حضرت حق از خدای متعال برای عزیزانم مسئلت دارم. و از خدای متعال میخوام با عنایت خاصه خودش این جلسات رو من شیخ رحمت برکت قرار بدهد.
الهی آمین.
مخصوصا در ایجاد یک فضای سالم تربیتی برای جوانها، برنامه سمت خدا رو که جز بهترین برنامه های صدا و سیماست در ادای دین برای نسل جدید ما، انشالله این مجموعه رو موفق بکند.
الهی آمین.
کشور ما عزت و اقتدارش رو روز افزون بفرماید
انشالله.
مقام معظم رهبری طول عمر پر برکت با عزت با شوکت عنایت بفرماید
انشالله.
امت مرحومه رو که گرفتار شدن به ذلتی که عزیزان میبینن برای ما بسیار بسیار سنگین است، فاجعه‌ای که در غزه اتفاق افتاد، همه ما دست به دعا داریم، اعلان اضطرار میکنیم به ذات مقدس حضرت حق تعالی که انشالله با عنایت خاصه عزت امت مرحومه رو تأمین بفرماید
انشالله. الهی آمین. خیلی خوب، انشالله دعاهامون و دعاهاتون مستجاب باشه. و خیلی خیلی خوش آمدید. حالتون چطور جای آمدید؟
خدا رو شاکر.
الحمدلله ما هم خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم.
لطفه
نکته های خوبی رو داریم میشنویم در هفته های اخیر. موضوع و عنوانش ارکان تمدن آرمانیست که نبی مکرم اسلام پایه‌گذاری کردند و موضوعاتی رو هم حاج عاملی دارن میشه کافند و بررسی میکنند و خیلی از اینها نیاز امروز جامعه ماست که باید برجسته بشه و انشالله بهش عمل بکنیم و بحث امروز شما رو با همین مقدمه انشالله آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت ولادت حضرت قطب مرتبت ما این بحث رو شروع کردیم.
بله.
که رسول خدا مأموریت بسیار عظیمی از طرف خدا داشته است که یک جامعه رو درست بکند که عزت انسان‌ها، حقوق انسان‌ها، کرامت انسان‌ها حفظ بشه، زمینه رشد استعدادها فراهم بشه، انسان‌ها با قلب بزرگ، با فکر بزرگ، با آرزوهای بزرگ، با ذائقه فاخر، با تشکیل خانواده واحد جهانی، این که انسان‌ها مواسات داشته باشند با همدیگر و ارزش‌هایی که با اون ارزش‌ها انسان تعریف میشه، رسول خدا اونو تصویر بکند، تحمیل بکند، ارکانش رو تبیین بکند. و ما در خصوص ارکان رو بحث کردیم، یکی از اصلی ترین ارکان برای یک جامعه آرمانی، تمدن آرمانی، بحث عدالت اجتماعی است. شیرازه یک جامعه عبارت است از بحث عدالت اجتماعی و هیچ چیز مثل عدالت در بقاء یک جامعه و نبود عدالت در انحیار و فروپاشی یک مجتمع، یک جامعه مؤثر نیست. در این خصوص خدای متعال سنگ تمام گذاشت، اصلا رسالت پیغمبر ما رو حصر کرده در عدالت، قول اینی امرتل عدل بینکم، و دستور داده که اینو به زبانش بیاره. شما اینا حصر حصر اضافی است، نسبی است، حصرهای نسبی رو در قرآن در بیارید. انما انت منذر، مثلا انذار رو حصر کرده در انذار، معلوم شه که انذار در زندگی انسان بسیار مؤثره. 120 بار انذار داره قرآن، 80 بار تبشیر داره قرآن. یعنی انسان به شدت احتیاج داره به کسانی که اهل تذکر باشن، به انسان هشدارهای معنوی رو بشنوه از اونها، همچنان که پیغمبر ما به ابوذر میگفت من موعظه کن، به جبرئیل میگفت من موعظه بکن، به جناب ابن مسعود میگفت برای من قرآن بخوان، و جناب ابن مسعود یا ایها المزمل خوند وقتی که رسید به زرنی و المکذبین اول النعمه و مهلهم قلیلا عند لدینا انکالا و جهیما و طعاما و غصتا و عذابا علیما، گفتن دست نگردار پیغمبر، غش کرد با اون مقام، با اون قربی که پیش خدا داره،
اینقدر سنگین بود،
با اون تعریف عظیمی، حرمت عظیمی که خدا در قرآن به پیغمبر داره. هیچ وقت نگفت که من پیغمبرم و خدا اینجوری و من توصیف کرده، غش کرد
با اون همه شرح سر.
بله، گاهی آیه نازل میشد اوضاعش چنان به هم میریخت هیچ صحابه نمیتونه سر بزنه. وقتی آیه نازل شد که لها سبعت و ابواب لکل باب منها جزء مقسوم، هیچ کس دیگه نتونه سر بزنه با پیغمبر. جهنم 7 در داره، 7 نوع جرم داره انسان. 7 بارم طواف میکنی، در هر طواف هم 1 در جهنم رو میبندی. لکل باب منها جزء مقسوم، هر در یه سهمی داره، پناه میبریم بر خدای متعال. در که صحبت میکنیم، این چه دریه برای جهنم؟ جهنم با اون عظمتی که داره چه دری براش تصور میشه؟ وروده به این در اصلا نهار انسان به جد خدا توفیق بده که تصور بکنه، کلن زندگیش زیر رو میشه. مجبور شدن اصحاب برن حضرت زهرا رو بیارن که تو بیا با پدر حرف بزن که حالش اون قد منقلب شده. حضرت زهرا اومد گفت چرا اینجوری شده؟ آیه رو خوندن، این بار حضرت زهرا اوضاعش تمام به هم ریخت.
میفهمیدن دیگه، درک میشدن،
چون اونها حجاب ندارن که.
بله،
لو کشف الغطا مزدد تو یقینا. اصلا برای من تعجبیه که لو کشف الغطا مزدد تو یقینا، پرده بره کنار، من هیچ بر یقینم اضافه نمیشه، الان دارم میبینم چطور زندگی کرده. معلوم میشه اینا یه ظرفیت خاصی دارن. ما اگر یه بار صحنه از صحنه‌های اون طرف رو ببینیم، فغیر و موصوف ما نظره به امیر، امیر بیان است، میگه من نمیتونم
عاجزم از وصلش.
و اگر میگه یه کسی رو بیاری بیا تو بگو که اونجا چی شد، لعیو به صفت ما شاهدو و ما آینو، عاجز میمونن که دهنشون باز بشه بگن که چی شد اونجا.
یعنی اگه برگردن هم نمیتونن
بگن. لعیون نچه بلغه هست. اما پیغمبر ما با این عظمت، خدا وقتی مأموریتش میخواد محصور بکنه، در کجاها محصور کرده؟ یک در انذار، یک در عدالت. قول انی امرتو لعدل بینکم. خدای متعال نمیگه مسلمان ها قائمه به قسط باشن، قوامه به قسط باشن. چه تعبیر خوب است، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. قوام میدونید که صیغه مبالغه است، یعنی تمام زندگی شما رو قسط بگیره، تمامشون در اداره خودش نشون بده، در عروسی خودش نشون بده، در سیاست خودش نشون بده، در انتخابات خودش نشون بده، همه چیز در جای خودش باشه، وضع کل شیء فی موضعه باشه. قوام معنیش این است، یعنی در معاملات خودش نشون بده، یعنی از احتکار نکنید، از اضطرار مردم استفاده سوء استفاده نکنید، با رشوه نعوذ بالله نستجیر بالله سراغ توسعه زندگی خودتان نرید. تا الا ماشاءالله که همه جا که نگاه بکنه انسان ببیند که قسط خودش رو نشون میده. عدل هر شی رو در جای خودش بگذاری عدل است، اما قسط این است که همه چیز جای خودش هست اما یه سهم اضافی میخواد، حق ویژه میخواد.
اینجا قسط برابری است
دیگه، قسط به معنی سهمه.
بله.
قسط یعنی سهم، سهم خواهی میکنه، سهم خاص برای خودش میخواد،
ویژه میخواد.
الان دنیا مصیبتش چیه؟ دنیا با حق ویژه داره میشه، برای خودشون حق ویژه قائل شدن، حق وتو گذاشتند، برای خودشون حق ویژه قائل شدن. اگر حماس از خودش دفاع بکنه، از وطنش دفاع بکنه، میشه ارهاب، میشه تروریسم. اگه غاصب از خودش دفاع بکنه، میگن دفاع از نفسه، حق ویژه است دیگه. هزاران اینجور حق ویژه رو من میتونم الان برای شما بشمارم که دنیا مبتلا شده است به یک ظلمتی که از دنیا کاسفت نور ظاهرت الغرور،
و اینه که فساد ایجاد میکنه.
بله، دنیا دیگه نمیشه مدیریت دنیا اگه بر اساس حق ویژه باشه، اگه بر اساس منطق الحق لمن غلب باشه. الان همینه دیگه، الحق لمن غلب مشروعیت نمیاره. ماویه بر اساس الحق لمن غلب سر کار اومد، بلوراسه مشروعیت نمیاره. یزید میخواست ولیت بکنه، بلوراسه بود. اینا همه بدعته، در اسلام هم چه چیزایی نیست، اینا نوع مشروعیت هیچ کدام نیست. الحق لمن غلب، اگه بگیم الحق لمن غلب، اون وقت این همه اسلام زحمت کشید، پیغمبر ما زحمت کشید، امت زحمت کشیدن، سر دار آوردیم از الحق لمن غلب. حق خودش مناخ داره، معیار داره، حقیقت نفس الامریست. نمیشه بگیم کسی غالب شد پس حق است، ما باید ازش اطاعت بکنیم، اطاعتش واجب است، ولو جائر باشه، ولو شرب الخمر باشه، ولو اهل زنا باشه. اینا رو همه رو گفتن ها. این تا این جاهلیت دوم است که الا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. چرا گفت اولا؟ قرآن خبر داد که جاهلیت دومی در کار است، میاد میرسه سراغتون. همینه که الان ما بهش رسیدیم، این جاهلیت دوم که بسیار شدیدتر از جاهلیت اول. جاهلیت جهلا همه جا خودش رو نشون میده، الجاهل اما مفرطون و مفرد،
یا این بری یا اون بر.
الجاهل که الهمار فتاخونه، خیال میکند که راه رفته، همار در آسیاب چشمشو میبندن که سرش گیج نخوره، خیال میکنه خیلی راه رفته است. سالها ره میرویم و در اخیر همچنان در منزل اول اسیر. قیام معصوم، این از قرآن که بخوام از قرآن صحبت کنم، تاکیدش بر مسئله عدل، بر مسئله عدالت،
بر مسئله قسط.
معصومین هم همشون قیام به عدل بوده است، کار معصومین قیامشون همه دیان و دینه بالعدل بودند. دیان یعنی چه؟ یعنی عامل بدین. دیان یعنی دیندار. همه ما بگیم که دیندار هستیم، یعنی همه ما دیان هستیم، اما هنر این است که دیان و دین بالعدل باشیم. اونایی که میرن زیارت علی ابن مصر رضا، اونجا که اینو میخونن انشالله ما رو هم دعا بکنن
انشالله.
در زیارت نامه هم علی ابن مصر رضا است هم به امام حسین این کلمه تکرار میشه، دیان و دین به عدلک. شهادت میکنن که این امام دیان بوده به دین، پایبند به دین بوده، اما بالعدل بوده. و فرمودن عینونا، خودتون رو به ما تشبیه شبیه ما بشید، سنخیت با ما پیدا بکنید، یعنی سهمی از این اوصاف ما داشته باشید. اگر کسی دیان باشه اما از طور عدل خارج بشه، این تلاعب به دینه. تلاعب به دین یعنی بازی کردن با دین هست. اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا است. یه نکته جالبی بگم.
بفهمید.
اهل بهشت کفار رو تعریف میکنن در بهشت.
بله.
خدا اونقدر خوشش میاد از تعریف اهل بهشت نسبت به کفار. اونو در قرآن آورد. خدا میگه که اهل بهشت کفار رو تعریف میکنن اینجوری. این تعریف خیلی خطرناکه. ممکنه دامنه
مارم بگیره.
چطور تعریف کردن؟ این تعریفشونی هست. الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. خب اگر شما واقعا پایبند به دین هستید، دین اجازه نمیداد دستتو بذاری دست آمریکا، مثل یه فرماندار، مثل یه شهردار منویات آمریکا رو اجرا بکنی. چند هزار نفر کودک زن به چه روزگاری افتادن؟
مظلوم بی سرپناه.
چه دین داریه؟ بله. وقتی که دین رو از این حس که منافع خودت تامین بشه و من الناس من یعبد الله علی حرفن، یکی دین رو میپذیرن، اون کنار کناری ها بایستادن، به نفعشون باشه در میدان هستن، اما به نفعشون نباشه انقلب علی وجهه، خسرت دنیا و آخره، ذالک هو الخسران المبین. میشه تلقی بدین. اگر فتوا جایی که صلاحیت فتوا بدی، صدام وقتی حمله کرد به کویت فتوا دادن که این کافره، وقتی صدام اعدام شد بالاخره به دست اونایی که اهل شیعه بودن در به اصطلاح عراق، اونا اعلام کردن که صدام شهیده. اون چیه؟ این چیه؟ فتوا میدیم، یه فتوایی رو که اسلام این بدعت از حرام حرام حرام، اما یه حاکمی بیاد بگه که تو چه کار داری با این حرفا، فورا فتوای خودمون عوض میکنیم. چی شد؟ این طلاق به دین شد. بدترین ضربه است. میگه که الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، یعنی به اقتضای دینش عمل نمیکنه و غرتهم الحیات الدنیا، لذت دنیا اینا را فریب داده. خدا میگه فلیوم انساهم، اگه اینجوری دینداری بکنی ما هم شما را فراموش میکنیم.
یه بخشش به منافع آدم ها و جریان ها برمیگرده،
یعنی نمیخوان هزینه پرداخت کنن به خاطر دین. دینداری به این از که هزینه پرداخت بکنن،
ولی دین رو اینا خرج خودشون میکنن.
امام حسین هزینه پرداخت کرد، امیرالمومنین هزینه پرداخت کرد. خدا گفته فلیوم انساهم. شیخ جعفر ششتری فرموده است که جمع شدم ببینم کدوم آیه وحشتناکترین آیه است. میگه من میگم این اصلا به وحشتناکتره. فلیوم انساهم،
فراموششون میکنیم.
روز قیامت ما اینا رو فراموش میکنیم. خدا که هیچی رو فراموش نمیکنه، یعنی حکم فراموش شده رو بار میکنیم.
خیلی تلخ.
یه چیز رو عمدن رها بکنی میگن حکم فراموش شده. کما نسوا لقاء یومهم هذا اما کانو به آیاتنا یجحدون. اونا که آیات ما را فراموش کردن، انکار کردن و روز قیامت را فراموش کردن، ما هم فراموش میکنیم. فراموش میکنیم یعنی که فراموش روز قیامت پیغمبرها بگن وا نفسا خدا میگه فراموش کردیم. امروز کسی که چانش را عقل نچرخونده پیسا زندگی کرده، این کار دستش میده اونجا. خدا میگه نفسا خون فراموش میکنیم. آیا شریعتی عدالت همیشه در اجرا خراب میشه؟ همه از عدالت حرف میزنن، همه حکومت ها، حزب ها، ادعا، شعارهای انتخاباتی، اما در مقام اجرا اوضاع خراب میشه. یعنی یه مجری آرمانی اگه نباشه عدالت محقق نمیشه. وقتی مجری آرمانی اومد خدا گفت علی و مکمل تلکم دید.
به 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 به
اونجا گفت دین کامل شد
و اتمم تا علیه کنه
و الا منشور عدالت رو مچاله میکنه این دازن داخل اشکال کنه. عرصه رو بر ائمه ما چی تنگ کردن؟ اینه که دیان و دینه به عدلک تنگ کرد. پای امیرالمومنین دو جا سست شد، یکی با اشک یتیم، یکی با ناله مظلوم. یه خارجی کتاب نوشته گفته علی یه دریا بود، این دریا رو هیچی نمیتونست تکون بده، اونقدر دریا بزرگ بود جز اشک یتیم. ولی چند چیز این دریا رو تکون داده، یکی اشک یتیم است، یکی نماز میخوند در مسجد، یهو یه زنی وارد شد گفت کجاست دادرس مظلومان، پاهاش لرزید در نماز، پاها لرزید. یکم خوف خدا، خوف خدا از لرزیدن بالاتر شد در امیرالمومنین. بله تململ و تململ از سلیم شد، اونقدر بالاتر شد. امیرالمومنین از امام ها رو شروع کنم، من هم میبینید که میگه ماموریتم عدله، از این طرف هم خودش فدای عدله. این نشون میده که اصلا شیعه موالیان اهل بیت عدل مجسم باید باشن، از طور عدل خارج نشن. ببین اینو من باز میکنم کار مشکل میشه.
گفت شهید شد در محرابش لشدت عدله،
نه در حق خود ما که الان بچه استخدام بشه از روی رابطه. پس این همه کسی با آقای بچهت گفت من علی رو خیلی دوست دارم.
خب
آقای بچهت خیلی جواب خوبی داد، گفت و کلون یدعی وصلا به لیلا و لیلا لا یقر اللهم بذاکا.
همه این ادعا رو دارم،
همه ادعا دارم برای لیلا رو دوست داریم، ولی لیلا به هیچ کدوم محل نمیذاره. یعنی وارد بشی ببینی که در یه جایی
تو چقدر عادلی، تو که مدعی عدلی.
الان این مبلغ به شما رسیده چه و چی داره به شما برسه؟ تو چه کار کردی که مبلغ به تو رسه؟ مسئله عدل مسئله ساده نیست. بالاترین دشمن تراش تاریخ میدونید کی بوده؟ امیرالمومنین. اونقدر برای خودش دشمن درست کرد، یعنی که میگم باید هزینه پرداخت کرد، همینطور است، فقط به خاطر تسلبی که بر عدالت داشت. در حجیره هوای داغ در زده شد، زن اومد گفت که شوهرم به من ظلم کرده، ازت رو افتاد. گفت نه نه هوا داغ نمیشه، اومد بیرون. گفت عدالت تأخیر بردار نیست.
الله اکبر.
این هاست که دنیا چهرهش باز از پیشونش روشن است که خلقت هم چه شخصیت هایی را داره.
به خوش محال ما که متمسکیم به این ولایت و
بله،
نور.
بله 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 بله. یعنی این اراده به احتیاج داره، اراده که امکان نداره جز پیغمبر این اراده رو درست کنه، جز پیغمبر. این اراده کلان از اراده دارم که باید میکنه. اون آقا که گفته ای کاش دنیا کل توانش جمع کنه
یه علی دیگه به دنیا میداد.
خدا رحمت کنه آی فاطمی نیارو، میگفت که اون اینو گفته ولی نفهمیده که دنیا اگه بخواد این کارو بکنه باید یه پیغمبری هم باشه
که علی درست کنه.
بله. معجزه رسالت خاتمیت بوده. در زمان رسول خدا هم خیلی به خاطر عدالت طلبی امیرالمومنین پشت سر امیرالمومنین حرف میزدن که مثلا این در تقسیمات ما رو اذیت کرد، غنایم که اومده بود ما رو از اومدن وقتی پشت سرش حرف زدن، رسول خدا فرمود کفو السنت تکم ان علیین فانه ممسوس فی ذات الله. این یه مدالیست پیغمبر ما به هیچ کس نداده است، حد پشت سر علی حرف نزنید، علی ممسوس فی ذات الله. یعنی اونقدر واضح بشی که از خود بی خود بشی، هیچ متوجه خودت نشی، هیچ اثری از خودت نمونه، محو بشی بر ذات لایتناها، این میشه ممسوس.
ذوب شدی.
بعضیا میگن به معنی دیوانه، مست عقل به معنی دیوانه گمده است، جنون، نه از اون جنون ها.
بله.
یعنی جنون محبت، جنون جمال، جنون هیبت،
حیرت،
اتصال به ان روح المؤمن لأشد اتصالا الا الله من شعاع الشمس بها. مؤمن اگه مؤمن باشه شعاع شمس چطور به آفتاب متصل است، شدیدتر از اون به ذات لایتناها متصل است. چطور میشه این تعبیر؟ در کل متون اسلامی دو جا فقط استعمال شده، یکی در باره امیرالمومنین، یکی هم ما فدای خاک پایش بشیم. جوانی که چه جوانی بود، جوانی که چه جوانی بود. امام حسین گفت که وقتی میخوام پیغمبر رو نگاه کنم، تا رو نگاه میکنم، علی اکبر،
اشبه الناس خلقن خلقن منطقن.
اومد که خدا حافظی بکنه، خانم ها رها نکردم. امام حسین فرمود که فرزندم رو رها کنید، فانه منصوص
فی ذات الله.
یه امام صحه بگذاره، یعنی از جهت معرفت، از جهت سلوک، از جهت بیقراری در برابر عظمت خدا به چه نقطه رسیده بوده. ما فقط از فقط از جمالش صحبت میکنیم، از این صحبت بکنیم. از قمر بنی هاشم فقط از قدرت بازویش صحبت میکنیم. بین عینه که اثر و سجود، اونقدر در سجده مونده بود بین عینه ای اثر و سجود. امیرالمومنین کارهایی که در خصوص عدالت پیش می اومد انجام میداد، همه عاجز می شدن، حضرت وارد میدان می شد. بارها این اتفاق افتاد. مثلا عرض می کنم برادر مادری خلیفه شراب خورده، هر چقدر میگن شراب خورده خلیفه نمیپذیره، آخر انگشتار از دستش میگیرن. وقتی که مست شده بود، مدام گفتم ببین مست شده دیگه، آوردن، هیچ کسی نمیتونه حد بزنه،
جرأت نداره،
همه میترسن. امیرالمومنین وارد شد. وقتی که وارد شد گفت که تو نمیتونی، ولید ابن عقبه گفت تو نمیتونی من حد بزنی، میدونی من کیم؟ من برادر خلیفه هم. حضرت یه جمله گفت، ما اون احتیاج داریم. گفت ساکت باش، علت این که تمدن ها سقوط کردن تبعیض در حد بود، تبعیض در عدالت بود. اونا که ضعیف بودن اجرا می کردن، اونا که صاحب منصب بودن قوی بودن
از دوش در می رفتن،
اونا اجرای حدود تعطیل کردن نابود شدن. بعد دنبالش فرمود من مؤمن نیستم اگر با تو حتی جاری نکنم، هزینه پرداخت کرد. این آقا بعدا انتقام گرفت.
همه اینا دونه دونه شد عقده دیگه. بله. بعد خالی کردن سر از
احقاد حضرت زهرا که گفتن
کینه های
احقاد بدری قرنیه. شاعر، بهترین شاعرش که نجاشی بود، خیلی به دردش میخورد. بنی امیه از شام هجر میکردن، امیرالمومنین ایشون جواب میداد. همچنان که حسان پیش پیغمبر بود، مشرکین مکه هجر میکردن، این جواب میداد. یعنی شعر مثل رسانه عمومی بود. شعر وقتی قدرت شعرش بالا بود همه حفظش میکردن. گاه شعر جوری جا میفتاد که خلیفه زمان یا کسی رو اعدام کرده بود، یه شعری بهش گفتن، گفت ای کاش من اعدام میشدم این شعری به من میگفتند. اینقدر شعر
مهم بود.
حالا تصور کن نجاشی چه خدمتی کرده، استثنایی تر خدمتی کرده. اما محرم از اون به کسی گفت کجا میری؟ گفت میرم پیش علی. گفت حالا بیا بشین. وارد اتاق شد، گولش زد، گفت حالا بخور خدا کریمه شراب خوردن محرم از اون. حضرت وقتی یقین چد شراب خورده خوابوند، صد تا شلاق زد به شاعر خودش. بلند شد گفت یا امیرالمومنین تو باید 80 تا میزدی، چرا 100 تا زدی؟ گفت 80 تا زدم شراب خوردی،
20 تا
زدم حرمت
محرم از اون نگه نداشتی.
اون وقت قبیله نجاشی ناراحت شد.
آقا این رسانه شما.
بله. اومدن گفتن که یه نماینده فرستادن به نام تاریخ. گفتن یا علی ما این همه به تو خدمت کرده بودیم، در جنگ ها در رکابت بودیم، شاعر ما اینقدر بهت خدمت کرده بود، قلب ما رو مجروح کردیم و کاری کردی که ما عمدن وارد مسیری میشیم که میبینیم آخرش آتش جهنمه، یعنی میرید به معاویه ملحق میشه. ببین یه قبیله رو داره از دست میده. وقتی کسی میخواد رأی داشته باشه،
اصلا تو اون قحطی یار.
احسن.
بله.
چه تعبیر خوبی داره ابن ابوالحدید، لو یستمیل احد الی نفسه، در پی شکار میل کسی نبود.
نبود.
وقت حضرت چنان عالی صحبت کرد، گفت که یا آقا بنینت، این با مسلمان دیگه چه فرقی داره؟ مثل دندونهای شونه. یه وقت دو تا خاک برداشت به خواهرش که گفت چرا منو با این کنیزم مساوی کردی از جهت هدیه که پولی که از بیت المال میدیم. دو مش خاک برداشت، گفت من بین این خاک و بین این خاک فرقی نمیبینم، تو هم خاک از خاک خلق شدی، این هم از خاک خلق شدی. وحشتناک این عدالت. یه اداره، یه مدیر اداره، یه رئیس جمهور، یه مجلس، یه نماینده، این مسئولیت اینش باید باشه ذره‌ای مطلبی نسبت به خودش، به اطرافیان، به اینکه ستاد من کار کرده. اینا همه اوضاع عدالت رو، عدالت رو دو چیز به هم می‌ریزه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. این دوتا به هم می‌ریزه. یکی اولاد، یکی اموال. این چه فرقی داره؟ هل هو الا رجل من المسلمین انتهى كحرمه من حرم الله. حرمت خدا رو شکست. ما هم یه حدی جاری کردیم که کفارش بود. مگه نخوندی خدا بگه لا یجرم من دکم شنا آقون قوم الا الله تعدلو عدلو و اقرب و تقوا. این باید الان خب
این جواب امیرالمومنین تو قصه نجاشیه. بله.
باز میبینید که جای بسیار حساسی وارد شد. این اراده میخواد، یعنی در سرش هیچ قید خدا با نماد باشه تا بتوند که اینجوری تصمیم بگیره. ببینید برای لب مطلب و جای جالب مطلب است. برای رئیس قبیله حد و جالب میکنه، برای شرطت الخمیز
حد و جالب
میکنه. حالا قصهش هست شرطت الخمیز. برای شاعر خودش
حد و جالب
میکنه. برای خادمش که دزدی کرده بود حد و جالب میکنه، دستش قطع میکنه. اشک برادرش عقیل در میاد، اعتراض دامادش رو در میاره که گفت علی جان غیر از اینکه علوفه حیوان رو بفروشم دیگه چی ندارم، و اعتراض خواهرش رو در میاره. همینطور بشمارم ادامه هست. یعنی اینها میدونید که علقه های عاطفی در اینها چقدر زیاده، علقه های اجتماعی در اینها چقدر زیاده، اما اراده 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 بوده که تونسته است همچه کاری رو انجام بده. اینی که میگم عدل، عدالت مجری آرمانی میخواد. ببین عدل تعریفش مشخصه، اما وقتی که نسبت به نوبت اجرا میرسه اونجا عواملی باعث میشه که کار مختل بشه. یک تمدن آرمانی اون قدرت روحی رو باید آماده بکنه که طرف اسیان بکنه علیه خودش، علیه خودش حکم بکنه، علیه خودش اقدام بکنه،
قیام بکنی علیه خودت.
بله. این از امیرالمومنین حضرت ابوعبدالله حسین هم باز مسئله عدالت رو مطرح میکنه. میگه من برای عدالت اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دولا و دین الله دخلا. چرا باید مال الله دولا باشه؟ یعنی دولان یعنی ثروت بیفته دست عده خاص. یک علتش همین بوده است. ولذا در دعا هم در زیارت نامش میخونی اشهد و انکه قد امرت بالقسط و العدل. امام حسین زیارت نامش فلسفهش رو توضیح میده. اشهد و انکه قد امرت بالقسط و العدل و دعوت الیه ما، دعوت به عدل قسط کردی، و انت صادقون صدیقون صدقت فی ما دعوت الیه. هر کسی در ادعایش صادق نیست، کسی صادق است که در عمل خودش نشون بده و تو این گونه بودی، ولی زن صادق هستی، صدیق هستی. حالا وقت ما بیاییم بسم الله بگیم و امری لامرکم متبع. وقتی میخوای بخونی و امری لامرکم متبع باید حواست خیلی جمع باشه که مبتلا به نفاق نشی. سر امام نمیشه کلاه گذاشت. یکی از به امیرالمومنین میگفت آقا اینی والله احب بچ. حضرت گفت اینی والله ابغضک. تعارف نداره. اون گفت قسم به خدا من شما رو خیلی دوست دارم.
دروغ میگی.
حضرت فرمود والله من دشمنت دارم. چون میدونست که زبانش یه چیزی میگه اما دلش یه چیز دیگه.
احتمال داره جواب به ما هم اینجوری بگن؟
پناه میبرم بر خدا. من روزه به عزه به تمام
به حساب خدا.
من روزه به عزه به اگه قرار باشه خدا حساب بکشه از هر کسی حتما میشه اهل عذاب. ما به فضل خدا امیدواریم. یعنی انسان عمدن نه آلوده نشه و بعد از این که عمدن خودش رو آلوده نکرد اون گناهانی که بعد از مراقبت پیدا میشه درست میشه حساس باشه که جوری من از دنیا خارج بشم که پروندم لکه دار نباشه از خودش حساب بکشه. خدا میگه حساب دیگه نکشید. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. کسی که در اینجا از خودش حساب کشیده گفتن چرا شهید عذاب قبر نداره؟ حضرت فرمود کفا بالبراق فوق رأسی فتنتن. آتش شمشید بالای سرش دیگه بسشه. بله انشاءالله که شیعان امیر المومنین ارادتی که به حضرات معصوم دارن این ارادت از سر صدق باشه
انشاءالله
خودشو در زندگی عزیزانشون بده و ذره ای ارادت به اونها ولو از اهل کتاب باشه به جواب نیست
انشاءالله. خیلی ازتون ممنونم حاجای عاملی. سپاسگزارم از لطف و محبت و مرحمت شما. خیلی ممنونم از همراهی عزیزانمون. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. قرار امروز ما تلاوت آیات نورانی قرآن صفحه 504 هست، آیات سوره مبارکه احقاف. به اتفاق این آیات رو بشنویم. بعد از تلاوت آیات در دقایق پایانی همراه شما هستیم و در کنار شما. بفرمید. خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس انهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوباره سلام میکنم به همه دوستان عزیزانم و یک سلام ویژه و مخصوص به همه عزیزانی که تکرار برنامه را میبینند یا میشنوند از شبکه افق، از رادیو قرآن، از شبکه ولایت. به همه مخاطبان خوب و نازنینمون در خارج از کشور هم که مخاطب ما هستن و پیام های پرمهرشون به ما میرسه سلام میکنم. و یه چیزی که در پیام ها بسیار فراوانه گفتن که به مخاطبانتون، به اهالی خوب سمت خدا که دیگه حالا یه خانواده بزرگ هستیم، بگید برای شفای مرزا دعا بکنن، برای عاقبت به خیری جوانها. خیلی ها در انتظار اولاد هستن. انشالله به حق دعای خیر مؤمنین و به حق این آیه های نورانی دعاها مستجاب بشه و رفع گرفتاری یکی یکی. حاجای عاملی اشاره قرآن رو بفرمایید و خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احقاف آیه 20 و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، کفار بر آتش عرضه میکنین، اون وقت میگن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اون طیبات بهشتی خودتون رو در دنیا از بین بردید، واستمتعتم بها، با لذتهای حرام برای خودتون لذت درست کردید. فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون. حالا نتیجه اون لذتهای حرام رو میبینید که عذاب خداست، به خاطر تکبری که از حق داشتید و به خاطر فسقی که مرتکب شدید. میگه کفار عرضه میکنه بر نار. مفسرین اومدن گفتن این قلب داره، اگر یه چیزی زی شعوره به اون عرضه میکنه. جهنم شعور نداره، کفار شعور داره. باید بگد که جهنم رو عرضه میکنیم بر کفار. میگه کفار عرضه میکنیم
عرضه میکنیم بر جهنم.
ولذا میگن این از باب عرست و ناقت علل حوزه. عرست و ناقت علل حوز، ناقه رو به حوز نشون دادم، یعنی حوز رو به ناقه نشون دادم که آب بخوره. این تفسیر از اساس باطله، چون جهنم شعور داره، بی شعور نیست. و اونجا اصلا خدا میگه دار حیوانه. اونجا خدا فرموده است که و ما حاضر حیات دنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. آخرت کلن داره حیوان، داره حیاته دکانو یعلمون. ولذا خداوند بارها با جهنم حرف میزنه، جهنم هم حرف میزنه، خدا هم با جهنم حرف میزنه. من اون جاهایی که با جهنم صحبت شده یا جهنم حرف زده اونا رو عرض میکنم که تا معلوم بشه که این آیه قلب نداره. خدا میگه یوم نقول لجهنم، با جهنم حرف میزنیم، این زبان حال نیست، این حقیقته. هل امتلعته، آیا از کفار پر شدی و تقول اونم با ما هر میزنه، میگه هل من مزید،
بازم داری.
و جهنم کسانی رو که به جهنم ریختی میشن میشنسه، از غضب میخواد تیکه تیکه بشه، شعور داره که اینجوری میشه. ازا القفی ها سمع اوله ها شهیقن، وقتی که به جهنم ریختی میشن از جهنم یه صدا رو که به درون بکشی مثلا اینجوری اون شدید باشه، اونو میگن شهیق. همچه صدایی از جهنم میشنوند، که من در اینجا یه معنایی دارم برای شهیق که اینجا جاش نیست عرض بکنم. و هی تفور، در حالی که فوران میکند از شدت عصبانیت، تکاد و تمیز و منالغیز، بخواد تکه تکه بشه از این که این آقا که به بیت المال خیانت کرده، از این آقا که رشوه خورده، از این آقا که به صورت حرام یه عمری برای خودش ارتزاق درست کرده، از این که آدم کشته، میخواد از دست اینا تکه تکه بشه. شاید چون اینا حرمت خدا رو شکستند، به خاطر خدا بر اینها عصبانی میشه که تو در برابر خدا حرمت شکستی. و در آیه دیگر همون ازار رعتون، باز جهنم وقتی از دور میبینه من مکانم بعید، سمع اولها تغیزن و زفیرا، غیظ جهنم بلند میشه، زفیر فریاد جهنم بلند میشه. پس باز این شعور داره، قلب نیست. و در بعضی از روایات شکایت جهنم یا بخشی از جهنم صحبت شده، جهنم شکایت میکنه. امام صادق فرمود جهنم، در جهنم یه وادیست برای متکبرین، بهش میگن سقر، شکایت میکنه به خدا از شدت هر جهنم،
شکایت میکنه
بخشی از جهنم به خدا شکایت میکنه از شدت حرارت،
پناه بر خدا.
و از خدا میخواد که به من اجازه بده یه نفسی بکشم. و یسأله ان یأذن له ان یتنفس فتنفس فتتنفس فأحرق جهنم فتنفس فأحرق جهنم. وقتی که نفس میکشه کل جهنم آتش میگیره، اون تیکه که بخواد نفس بکشه اثرش رو بر کل جهنم میگذاره. باز میبینید که شعور داره. و امیرالمومنین در نهج البلاغه فرموده علمتم، آیا تا حال فکر کردید که مالک جهنم وقتی غضب بکنه بر آتش جهنم، مالک جهنم بر آتش جهنم غضب بکنه، حتما بعضا بعضا بعضی شعله های آتش همدیگر رو میکوبن و در درون هم فرو میرن، و ازا زجرها وقتی من بکنه توسرت میپرد بین ابوابها ها جزعن من زجرتی، جهنم خوف و وحشت پیدا میکنه از زجر، زجر یعنی من، از من مالک جهنم، یعنی از نظر جهنم. همه اینا نشون میده که شعور داره. حالا یه آیه رو بخونم، کلا انها لزا نزاعتا لشوا تدعو من ادبر و تبلا و جمع فعلا. خدا این دیگه آیه است، خدا میگه که قرآن یه شعور، این جهنم یه شعوری خاص است، لزا نزاعتا لشوا، اونهایی که در دنیا انسانها رو عذاب کردن اونها رو عذاب میکنه، پوست سر انسان رو جدا میکنه، اونهایی که در این دنیا انسانها رو عذاب کردن. حالا حساب کن برای نتانیاهو که این همه جمعیت در عرض یک ماه 10,000
بله
آمریکا در عرض یک سال 150,000 نفر رو در هیروشیما کشت، صدام در یه لحظه 5,000 نفر رو در حلبچه کشت. تد او صدا میزند جهنم، یعنی میخواد من کسی ده که ادبر و تولا، در برابر ندای خدا ادبار کرد و تولا، بی‌اعتنایی کرد و جمع افعورا، رفت مال حرام رو جمع کرد و حقوق واجبه رو پرداخت نکرد. این که بعضی از موجودات میگیم زنده است و از این مرده است، این مخصوص این دنیاست، آخرت اینجا اینطور نیست. آخرت همه چیز شعور داره، حتی اعضا و بدن هم شعور داره. الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم به ما کان یکسبون. البته در نظر محققین این عالم هم شعور داره، بی شعور نیست، چون خدا میگه تمام ذرات مشغول تسبیح هن. شما نمیفهمید، اگه تسبیح تکوینی باشه ما میفهمید، حالا بشید به حیات خاصی که تمام ذرات دارن. و خداوند در این آیه میگه تسبح له السماوات و سبع والارض و من فیهن و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. یه نکته ادبی اهلش عرض بکنم، خدا در من استعمال من شاهکار کرد اینجا، نگفت ما، گفت من. تمام چیزها که داخل اینها هستن تعبیر به من کرد که نوعاً در عاقل استعمالش.
بسیار خوب حاجا، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنونم از لطف و همراهیتون. دعا بفرمایید و انشالله خداحافظی کنیم.
ما یه واهمه های داریم در زندگی، نگرانی های داریم در زندگی، از خدا میخوایم که خدایا این نگرانی ها رو برطرف کن.
الهی آمین.
دو تا دعا دارم، اونقدر خوبه برای نگرانی ها. بعضی ها نگرانی های دارن از مصائب دنیا در آینده که متوجهشون هست، و بعضی هم که وحشت بسیار بسیار عمیقی دارن از ابدیت که خدایش میشه آخر ما کجا میرسه؟ لیت شعری الا ما یکون مسیر من آخر آقابتن چی میشه؟ برای اینکه امنیت پیدا بکنن هم از خطرهای این دنیا هم از خطرهای آخرت، دو تا من آیه روایت میخونم. اولی اللهم آمنی من محافظت تو منو الک، خدایا از اون خطری که به تو پناه آوردم به من امنیت بده. یکم اللهم آمن روحتی، روح یعنی خوف وحشت، من وحشت دارم، این وحشت من از من بگیز به من امنیت بده. اللهم آمن روحتی واغفر زلتی، اگر من خطاهایی کردم که به خاطر اون این خوف منو گرفته اونها رو به من ببخش. و توب علیه انک انت التواب الرحیم.
به به، چقدر دعای خوبی، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم از همراهی و لطفتون. همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف، به امید آن که روزی به شکار خواهی آمد. برای سلامتتون دعا میکنیم و چشم انتظار آمدن شما هستیم. خیلی ممنون، متشکرم.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.